أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن قاعدة علل الشرع معرفات قاعدة صحيحة تامتون، و المقصود منها انما ورد في الخطابات الشرعیه من التعلیلات كلها معرفات اما الى موضوع الحكم او الى حكم تشریع الحكم. فاتضح بذلك عدم صحة ما جاء في كلام المحقق الاصفهاني من بطلان هذه القاعدة، وإن كان رحمه الله جاء بسدد توجيه هذه القاعدة وتسهيها بعد ما ادعى بطلانها. النقطة الثانية أن مقتضى التحقيق في ضابطة الفرق بين العلة والحكمة ما جاء في كلام المحقق في معارج الأصول، وحاصله أن منسوس العلة على أربعة أقسام، قسمها إلى أربعة أقسام. قسم في الحقيقة يذكر موضوع الحكم ويسند الحكم إليه، كقولي إذا سرق فقته أو السارق الزنا يجب الحد، السرق يجب الحد. القسم الثاني أنه بعد ما جاء في الخطاب إسناد حكم لموضوع بعد تشريع الحكم وبيان بالخطاب يعلل بعلة، فهنا إذن قصد بین ما لو سرح به تعدیه فادخله فی منسوس الاده که قولی کل مسکرین حرام بعد قولی لا تشرب خمل انه مسکرون، و اما اذا لم یسرح به تعدیه فهذا خارج عن منسوس الاده فی نظر شریف. و ذکر قسما رابعا و هو ما علم بالقرینه، بالقرينة أن ما يستفاد من الخطاب من التعليل في الحقيقة هو موضوع الحكم الدخيل التام في ثبوت الحكم. فالمستفاد من كلامي أن من هذه الأقسام الأربعة قسم واحد خارج عن منسوس العلّة، أما الأقسام الثلاثة الأخرى داخل في منسوس العلة. ولكن يرد عليه أن القسم الأول ليس من قبيل التعليل أساسا، الزنا يوجب الحد في الحقيقة ذكر موضوع وحكمه، الزنا يوجب الحد كقوله تعالى الزاني والزاني فجد كل واحد منهم المعد جده، السرقة توجب الحد كقوله تعالى السارق والسارق فاقتلوا أيديهم، يعني من باب ذكر الموضوع، وهذا ليس من قبيل التعليل، وإنما صحيح من منسوس لله القسم الثالث والرابع، يعني إذا صرح بتعديه أو علم بالقرينة قرينة القطعية أن ما يستفاد من الخطاب من علة الحكم هو دخیل و تام فی ثبوت الموضوع، هو موضوع الحکم من دون تصریح متعدیه. هادان القسمان یدخلان فی منصوص لله ثم این تعلیل یستفاد منه العموم. عموم تعلیل اذا کان تعبدی یعنی الحکم المعلل به قابل لتخصیص، و اما اذا کان ارشاد الى حکم العقل او ارشاد الى الخواص طبیه فهین اذن لیس قابل لتخصیص. و نکته اخرى وهی ان فی رأس ملاکات الاحکام، یعنی کلامنا فی ملاکات الاحکام، فی رأس ملاکات الاحکام ملاک و وجوب العبودیه، ملاک و وجوب طاعه، وجوب الطاعه حکم الوجوب، ملاک و وجوب طاعه فی نظر عقل ثلاث ملاکات، اما وجوب شکر المنعم او دفع الضرر العظیم الاخروی او طاعت الخالق، طاعت من له الخلق و عطا الحیات، یعنی طاعت المالک الحقیقی. و هنا نکته وهی ان خطابات الشارع عام یشمل جمیع المکلفین الى یوم القیامه، و قطعا انما الموجودون من المکلفین کل من کان فی عصر الشارع، اما فی عصر بعد الشارع الى یوم القیامه کانو معدومین هین الخطاب، فهل یجوز تکلیف المعدومین؟ و الجواب انه لو قلنا بتعلق احکام بالاشخاص الموجود الخارجی یلزم هذا المحذور، و اما لو قلنا بأن الخطابات من باب القضية الحقيقية المقدر والمفروض فيها الموضوع فلا إشكال حينئذ. ثم إن الوهيد البهباني أدى بعض التعليلات كقوله عليه السلام لا تعبدوا من أنفسكم نقد الصلاة فتتمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما اعید او لما عبد، فانه جعل هذا التعليل من قبل منصوص لله، اشكلنا عليه بانه ليس من قبل منصوص لله، وذلك للقطع بانه لو كان من قبل منصوص لله بد ان يكون حرمه الاعاده دارا مدار هذا الملاك هذا التعليل، وهو فان الشيطان خبیث معتاد لما عبد فکل ما عبد و اعید فین ایده شیطانیون. هذا غلط، هذا خلاف الضروره، یعنی اتفاق نسب الاصحاب ان الشکوک صحیحه لا يجوز به الاعاده مع ان الشیطان فی ذلک ایدن مجالون. فجعلوا هذا التعليل مثل هذا التعليل من المنصوص لده غیر وجیهه. و ایدن بعضهم فصلوا بين كون الملاك مرجحا او دليلا، فقالوا القياس حتى لو قلنا بانه ملاك ذني وليس بحجتين القياس المحرم انما لا يستدل دليلي على الحكم حكم الشارع، اما اذا كان هناك خبران متعارضان يستدل ان يرجح بالقياس احدهما لان الدافع عن حجيه خبر او مرجح عند خبر على الاخر ليس من قبيل الدليل على الحكم الشرعي. وردهم الشيخ الانصاري بانه لا مجال لهذا الاستدلال لان دفع خبر او سلب الحجيه عن خبر او نفی حجیت خبرن صحیحن تام سند و دلاله به حاجتن الى حجتن، هر دا قلنا بعد حجیت القیاس المحرم فکفی یسلهو نظیر کلام جافی کلام سید الیزدی فی کتاب تعارض ایدن. خب عرض بکنم خدمت شما که در این مسئلهی که ما بودیم یک نکته هست که گفتیم که این قاعده علل و شر معرفاتون یعنی چی؟ یعنی العلل المعلل بها فی الخطابات شرعیه که ما داریم تعریف شده به عددی، اینا از قبیل علت تکوینی نیستن، علت تامه نیستن که حکم دار مدار اینا باشن که سبب جعل باشن و علت تامه باشن، نه اینا معرفاتن. یعنی معرفات یعنی چی؟ این عنوان مشیرن، آقا عنوان مشیر هستن یا به موضوع حکم، منتاش به جایی که موضوع حکم رو بگرد فساحت اقتضا می کرد، بلاغت اقتضا می کرد، یا فهماندن مخاطب که بدان و آگاه باش که این حکم جزاف نیست و وجه دارد، این به جایی که موضوع رو بیارد در قالب تعلیل بیان کرده. توجه فرمودید؟ این در قالب تعلیل بیان کرده. بنابراین اگر این منصوص العله باشد که جای موضوع هست، موضوع حکم در واقع اینجا معرف به چی است؟ آقا موضوع حکمه، الحکم یدور مداره، پس معرف موضوع شده اینجا. و گاهی هم نه معرف هست، بله معرفه، تعدیل معرفه، اما معرف موضوع چی آقا؟ نیست. معرف چیه؟ اون حکم تشریع، حکم تشریع حکم. مگه شما نگید که الاحکام تابعه للمصالح والمفاسد، این اشاره است به مصالح مفاسدی که دخل در تشریع حکم دارد، در سلسله علل یا دوائی تشریح حکم چی آقا واقع شدن، تکوینن تأثیر دارن. با این بیان که گفتم پس تأثیر دارن، یعنی درسته که معرف است این تعلیل به اون حکم، توجه فرمودی، اما اون حکم بی تأثیر در تشریح حکم نیستن، ولو به نحو علت چی آقا ناقصه غاییه تأثیر دارن. همین مثال هایی که زده بودن در رباب و چیزای دیگه، و اینا تأثیر دارن اما تمام دخل نیستن، موضوع حکم چی آقا نیستن. بنابراین نتیجه این میشه که در حکم، در حکمت ها، تحلیلاتی که معرف حکمت ها هستن، حکم دار مدار این حکم چی آقا نیست، اما در اونجایی که معرف موضوع هستن حکم دار مدار این معلل و به، یعنی این علت چی آقا هست، چون منصوص العله است و جای موضوع میخواد بنشینه و قطعا تعبیر دیگری است از نفس موضوع، فلذا حکم دار مدارش هست. با این بیان معلوم شد که اشکال محقق کمپانی بر این قاعده که این لا اساس له، این حرف درستی چی آقا نیست. ما در بدایع کلامشون رو آوردیم، در بدایع صفحه 193 ایشون دارد ان قضیه کون الاسباب شرعیه معرفاتن او مؤثراتن مما لا محصل له، این قضیه معروفه ای که علل الشر معرفاتون او مؤثراتون، این هیچ وجه وجهی چی آقا نداره، این کلامشون لا محصل له. فانه چرا ان کان المراد من الاسباب الشرعیه یا موضوعات و تکلیف تکالیف، اگر مقصود شما از اسباب شرعی و علل الشر که میگید تعالی و علتهای شرعیه و تعلیت شرعیه، اینا مقصود شما موضوعات تکالیف هم که در منصوص الله باشد. فدعوا کونها مؤثره او معرفه مما لا ترجع الى محصله، چرا؟ چون اینا معرف موضوع هستن دیگه، خب موضوع معنا نداره که مؤثر باشه، معرف باشه، لان موضوع تکلیف لیسه با مؤثر ولا معرف، معرف تجه فرمودی؟ همینجا اشکال برشون وارده. خب کی گفت اصلا موضوع معرفه؟ کی گفت اصلا موضوع مؤثره؟ نگفته کسی. خلام این است که شارع مقدس این موضوع رو اعتبار کرده برای چی آقا؟ این حکم. بله. اما این اعتباری که می کند این موضوع رو برای حکم، این در قالب تعلیل در مقام اثبات و دلالت بیان شده است. استفاده فرمودید؟ مطلب رو توجه داشته باشید؟ شارع اعتبار کرده برای حکم موضوعی را، یه موضوع رو اعتبار کرده و گفته حکمش اینه آقا، درست؟ خب حالا در مقام دلالت اثبات که میخواد این موضوع رو بیان بکند، در قالب چی بیان میکند آقا؟ تعدیل و سلام. گفتن این تعدیل معرف موضوعه، همونجور که امام راحل بیان کردن و گفتن، اما نه این معناست که خود موضوع مؤثر تکوینی است و علت حقیقی برای حکمه، نه. هیچ کس هم نگفت موضوع معرفه، نه،
اون تعلیل عنوان مشیر است به موضوع و میخواد به ما بفهماند که بدان و آگاه باش که این علتی که من تعلیل کردم این همون موضوع. لا تشرب الخمر لانه مسکر، یعنی بدان اعلم که مسکر هو الموضوع و الخمر من مصادیقه، یعنی این فقط این حرمت رو برای این موضوع اعتبار کرد، یه موضوعی در نظر گرفته که به نام خمره و حرمت رو برای او چیکار کرد؟ آقا اعتبار کرده حکم و موضوع. توجه فرمودی؟ این که حتما موضوع مؤثر باشد در اون حکم، نه، اصلا موضوع چه رفتی به حرمت داره؟ بله مؤثر هست مسکر، اما عقل آدم از بین میبره، عقل انسان رو ضعیف میکنه، کما اینکه در روایت اومده. آثار این اسکار چی هست آقا؟ یه آثار تکوینی داره و امام فرمود که علیه السلام این عقل رو که زاد کرد این شخص هم سب میکنه دیگران رو، در بحث قطع داشتیم در فقه تجه فرمودی دیگران رو فوش میده، دیگران نسبت ناروا میده و مرتکب غصب میشه و لذا این حد داره. تجه فرمودید خب این آثارش اونه، اما هیچ تأثیری در حرمت نداره تکوینن. خب پس چی شده؟ اعتبار، یعنی شارع مقدس اومده اینجا حرمت رو برای این موضوع چی کار کرده؟ آقا اعتبار کرده. ولیکن این موضوع رو در جایی میگه المسکر و حرامان، تاجه فرمودید اول اون حکم خمر خاص بیان بکنه، بیان کرده، بعد به ما رسانده بیان کرده برای امی که آقا این خمر حرامه، برای که موضوع حرمت چی هست؟ آقا اسکاره. و تعدیل کرده و کل مسکرین چی؟ آقا حرام. حالا اینجا کل مسکرین اومده جای دیگه، الان بفرمایید که تعدیل بشه، اصلا این لفظ کل مسکرین هم چی آقا؟ یعنی تصریح به تعدیل هم نباشد، همین ظهور در این که این سیاق دارد موضوع رو اشاره میکند کافی است که این تعدیل معرفه چی باشد آقا؟ موضوع باشه. خب این تفنن تعبیره، من گفتم خدمت شما که گاهی مجلس اقتضا میکنه مخاطب از سال از خمره و میخواد بگه خمر حرامه، بعد برای شخص میخواد جا بندازه آقا خمر به قول معروف که یک خصوصیت خاصی به خودش نداره، خمر از باب این که این مسکر هست حرامه. موضوع اصلی حرمت چی هست آقا؟ مسکره. من اشاره من میکنم چون آثار تکوینی بدی داره، این تعلیل رو میکنه تا به طرف بفهمونه. بله دیگه، این رو انشاءالله همین امروز بیان میکنیم در کلام صاحب شرایع میام، دقت کنید آقا عرض کنم. بله این فرمایش ایشون تا اینجا الا اذا کان المراد من المؤثر، مگر اینکه حالا از موضوع در عدول بکنه محقق کمپانی، میگه اگه موضوع نباشه چی؟ بالاخره این علل و شر معرفاتن دو تفسیر داره، یا معرفه به موضوعه یا معرفه به چی آقا؟ حکم. میگه بله اگه اشاره به حکم باشه ما از این باب قبول میکنیم که مؤثراتون، یعنی اینکه این حکم یک آثاری دارد که این آثار از اون منفک چی آقا؟ نمیشه. این مقدار رو قبول داریم. ببینید آقا الا اذا کان المراد من المؤثر، مؤثرین همون معرف، الا الاشهر نگفتین معرفاتون، ایشون یک تعبیر دیگری هم جایگزین کرده مرادفش، الا الاشهر مؤثراتون. میگه گفته این قاعده دو تا عنوان میشه داشته باشه، ایشون میگه یکی الا الاشهر معرفاتون، دیگه الا الاشهر چی آقا؟ مؤثراتون. میگه ان کان المراد من المؤثر یعنی معرف عدم و تخلف الاثر عنه، یعنی از اون علتی که حکمت واقع شده، فیستقیم. چرا؟ لان الحکم لا يتخلف عن موضوعی، چون حکم از موضوعش متخلف نیست. الا ان اطلاق المؤثره على هذا الوجه مما لا يخلو ان بعد مسامحتن. این الای که من عرض کردم خدمت شما یک توجهی بفرمایید، این مقصودش حکم نیست، این مقصودش همون تتمیم موضوعه، کاشف موضوعه. میگه نمیتونه موضوع مؤثر باشه مگر به یک معنا، که اثر این که عبارت باشد از حکم، این حکم اثر گرفته، اثر این موضوع که عبارت باشه از حکم، از این مؤثر که موضوع باشه، این ازش جدا پذیر چی آقا؟ بله، اگر این مقصود شماست که بله، همونجور که علت از معلول منفک نمیشه، حکم از موضوع منفک چی آقا؟ نمیشه. اگر به این معنا بگید میگه ما بپذیریم مؤثر رو، یعنی موضوع چطور تأثیر داره آقا؟ میگه اثرش این است که، تأثیرش این است که حکم ازش جدا نمیشه. ولی این کجا و اون علت کجا؟ اینجا به اعتباره، اونجا مؤثرات و معرفاتون از نایه اعتبار نیست. اینکه شما حکم میبینید از موضوع منفک نمیشه، شعار حکم رو برای موضوع چیکار کرده آقا؟ اعتبار کرده. این اون معرفه نیست، اون تأثیری نیست که برای علت است برای معلول، این از اون قبیل چی آقا؟ نیست. دوباره میخونم ببینید آقا، الا اذا کان المراد من المؤثر عدم و تخلف الاثر عنه، یعنی اثر این مؤثر از خود مؤثر جدا نمیشد. فیستقیم، چرا؟ لان الحکم لا يتخلف عن موضوعه. معلوم اینجا این الان حکم رو اثر گرفته، شون موضوعش چی گرفته؟ مؤثر گرفته، یعنی معرف گرفته، موضوع رو معرف گرفته برای کی؟ برای حکم. در حالی که اصلا ما این حرفا میگه اصلا این مراد این قاعده نیست، این اصلا معرفاتان یعنی موضوع معرف حکم باشد، اصلا این مراد نیست. اشکال برایشون اینه کشن قاعده رو خوب متوجه نشده. قاعده علل و شر معرفاتون، یعنی آقای تعلیلی که در لسان خطاب اومده معرف موضوعه، این نه اینکه شما معرف رو موضوع بگیری بعد بگی موضوع معرف چی است آقا؟ حکمه، مؤثر در حکمه. اصلا این مراد این قاعده چی آقا؟ نیست. بنابراین همونجور که امام در اون بیان داشتن که معرفاتون اما علل موضوع او علل حکم. هر چیزی بگیرد، ما میخوام بگیم که معرفاتی که داریم میگیم به همین معنایست که بنده عرض میکنم. اگر امام یا هر فقیه دیگری هر اصولی به غیر این معنا بگیرد اصلا درست نیست. دقت کنید آقا، علل شعر معرفات این عناوین مشیره هستن برای چی آقا؟ موضوع، جایی که محسوس لله هست، علتی که تحلیلی که در خطاب اومده، این تحلیل چی هست آقا؟ بفرمایید عنوان مشیر به چیه؟ موضوع. معرف این عنوان مشیر و السلام. یعنی آقا این تحلیل در منصوص الله مشیر هست به چی آقا؟ به موضوع، مقصود موضوعه، میخواد جای موضوع بشینه، قائم مقام چی بشه آقا؟ موضوع بشه. این یا معرفه به حکمته، یعنی داره تحلیل میکند، یعنی اشاره داره، اشاره میکنه آقا حکمت تشریح این حکم اینه، یا اینه یا اونه. معرفات اینجا فقط معنای عنوان مشیر میدن و سلام، چون مقصود از علل چیه؟ العلل المذکور فی الخطابات شرعیه هست، فی تحلیلات وارده فی الخطابات. متوجه باشید این رو چه عرض کنم؟ بله. خب حالا شق دومشون حکم، و ان کان المراد من الاسباب، اسباب یعنی همون علل، علل و شر که میگه، یعنی اینجا اسباب میگه همون علل و شر. اگر مقصود شما از اون علل و اسباب چی باشه آقا؟ المصالح و المفاسد، یعنی حکمت. تا الان کلامشون در موضوع بود، الان در چی شد آقا؟ حکمت. فهیه مؤثرتون به اعتباره، بله از یک جهت مؤثره، من حیث طبیعت الاحکام لها. شما نمیگید در احکام طبیعت و احکام للمصالح، میگید یا نمیگید؟ طبیعی میگید تابع همیشه عقیب مطبوعه، تابع مطبوع خودشه، بس این هم تابع مصالح هم، پس اون مصالح تأثیر داره که این تابع اونه، یک نوعی تأثیره تا مطبوع در تابع، که این طبیعت چیکار میکنه آقا؟ ایجاد میکنه. بله، معرفتون به اعتباره، مؤثرتون به این لحاظی که گفتم آقا، معرفتون به اعتبار دیگری، اون اعتبار چیه؟ من حیث ان الله تقتضی الاطراد و الانعکاس، یعنی این معرف میگیم یعنی آقا مثل علت تامه نیست که اقتضای اطراد و انعکاس بکنه، به گونه‌ای که خوب اون معلول وجودن و عدمن دائم مدار چی باشد آقا؟ علت باشد. نه، معرفاتون یعنی که دخل ما دارد، تأثیر ما دارد به نوع علت ناقصه. توارد علل ناقصن جمع میشه بر این معلول باقی ترجمه فرمودی. و از اون طرف هم وجودن و عدمن دار مدار نیست که هر این باشد اون نباشد، چون حکمت اینجوره دیگه، میگه اصلا معرف بودن به این معناست. ترجمه فرمودید؟ ها، مؤثر بودن به چه معناست اگر مراد باشه؟ مؤثر بودن این است که حکم، بله مؤثر بودن اینه دیگه، مؤثر بودن این است که احکام تشریعش تابع اون مصالحه. اگه یعنی جزاف نمیتوند باشد، همیشه احکام، احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسده. این پس تأثیری دارد اون مصالح و مفاسد کائنه فسق الواقع در چی آقا؟ در تشریع این چی آقا بفرمایید؟ احکام. التفات فرمودید این، این تأثیر این معرف بودن هم از این نیست که میخواد علت تامه رو چیکار بکند آقا؟ نفی بکند. یعنی مثل تأثیر علت تامه چی آقا؟ نیست، بلکه معرفاته. این تفسیرشون از این قاعده. در مجموع میخوام به شما عرض بکنیم که این تفسیری که ایشون از این قاعده کرده مطابقت با اون چرا که لب مراد و مغزای مراد از این قاعده باید باشد نرسیده. مقصود این است که علل و شر یعنی همون تعلیلاتی که در خطابات وارد شده، این همون علل مذکوره در لفظ خطاب، یعنی این درجه فرمودید علل و شر یعنی این، یعنی العلل المذکوره فی الخطابات شرعیه، یعنی این، این معرفاتون اینا، یا در منصوص الابله معرف موضوعه، یا در باب حکم معرف چی هست آقا؟ حکمه. این از این جهت که این مطلب ایشون که این قاعده اساس ندارد، نه اساس هم دارد، حرف درستی هم هست و صحیح هم هست به همین معنای که کردیم. بله؟ خودش داره میگه معرف، خودش میگه علل معرفه، مدعی این قاعده اینه، متن این قاعده اینه. خب وقتی که میگه علل شر معرفاتون یعنی چی؟ یعنی این علل اون علل نیست، این علل یعنی علل مذکوره در خود خطابات، این تعلیلات در حقیقت میخواد معرفی بکنه یا موضوع رو یا حکم رو. اینا مطالب رو توجه داشته باشید در این حالی که واضح به نظر میرسد اما مهمم هست، خیلی هم واضح و مهمم هست. خب نکته بعد این است که در این ثمره‌ای که مرحوم نائینی تعریفی که کرده از فرق بین علت و حکمت، گفتن که علت، علت اون است که حکم برای عروض در موضوع واسطه در عروض داشته باشه، درسته؟ بعد مثال زده به مسکر که شما اگر حرمت بخواد بر این خمر عارض بشد واسطه در عروضش چی است آقا؟ واسطه در عروضش بفرمایید مسکر. پس این علت حرمت بر خمر چی میشه؟ عارض میشه. عروض حکم بر موضوع واسطه چی است آقا؟ مسکر. ولذا این از قبیل واسطه در عروضه. پس همیشه علت اونیست که برای عروض حکم بر موضوعش نیاز به واسطه‌ای داشته باشد غیر از خود موضوع. ما میگیم این یکی، بعد حکمت رو گفته ثبوت، اونیست که برای ثبوت این حکم برای این موضوع اون دخل داشته باشه. توجه فرمودی؟ ما عرض کردیم که این هر دو درست نیست. در ثبوت اشکال چه دیروز گفتم دیگه آده نمی کنم. بعدن بزرگواری گفت در عروضش هم وارده، دیدیم نه حرفش درسته، در عروضش هم اشکال وارده، چون عروض واسطه در عروض مباین با موضوع آقا، واسطه در عروض حکم بر موضوع یا محمول بر موضوع، اون واسطه در عروض ماهیتش مباین هست با موضوع، مثل میزاب و ما. جرد میزاب نمیگید، این جریان حمل شده، جاری جریان بر چی؟ بر میزاب. واسطه چیه؟ ماه. اصلا ما با میزاب ماهیتش خانایی داره آقا؟ این آهن سفال اون آب چه ربطی نداد به هم. خب این، ولی این مثالی که ایشون میزنه اینجا اصلا از این قبیل نیست. مسکر طبیعیه، مسکره، این خلق از مصادیقشه، حملش حقیقیه. اینجا تجا فرمودی، ولی این هم فرماش درست چی آقا نیست. بله. خب نکته بعد این است که مقتضای در تحقیق در فرق بین علت و حکمت همونیست که مرحوم صاحب بعد معارج گفته. دیگران گفته بودن، ما آوردیم محقق نائینی رو که در فرق بین علت و حکمت اشکال کردیم، اشکال آقای خویی برشون کرده بود، اشکال ما کردیم، دیروز بیان کردیم. اما مقتضای تحقیق چیه در فرق بین علت و حکمت؟ همونیست که مرحوم صاحب شرایع گفته. گفته منصوص العله به چهار قسم تقسیم میشه، یا خود جای خود موضوع هست اصلا، یا اینکه نه تحلیل میشه به علتی که اون علت دو صورت داره، یا تصریح به تعدیه میشه. بعد این گفت لا تشریح به خمل انه و مسکر، گفت کل مسکرن حرام. این تصریح به چی هست آقا؟ تعدیه. اینجا میگه این قسم دوم از منصوص لله است، منصوص لله است. اما قسم دیگر چیه که تصریح به تعدیه نشه؟ تحلیل باشه اما تصریح به تعدیه چی آقا؟ نشه. اون از منصوص لله خارجه و اون قابلیت تعدیه چی آقا؟ نداره. حق دائم مدار اون نیست. در خطاب علت باشد و تصریح به تعدیه نباشد، لعنه و فعنه و از ادات تعلیل باشد اما تصریح به تعدیه نباشد، ایشون میگه اینجا قابل تعدیه چی آقا؟ نداره. قسم چهارمی که قابلیت هست که اون در واقع قسم دیگری میشد از منصوص لله، با اون چیه؟ اینه که تصریح به تعدیه نشده، به قرینه قطعی شما یا عقلیه است یا عرفیه است، به قرینه قطعیه اینجا معلوم میشد که اون علتی که از خطاب استفاده کردی که حکم در این خطاب تعلیل به اون علت شده است، اونجا قرینه قطعیه دارید که اون تمام ملاک حکم نفیان و اثباتن، حکم دار مدار فقط اونه، یعنی جای موضوع باز چی آقا؟ هست، منتش به قرینه استفاده کردی. من مثال میزدم همیشه این رو، یکی از مثالی که در کلام علامه در نهایت الوصول اومده، در اصولهای متأخرم اومده، مثل این که دارد که سؤل النبی صلی الله علیه و آله و سلم یجوز و بیع الرطب به تمر، قالو سوال کردن بیع الرطب به تمر صحیح جایز، قال صلی الله علیه و آله و سلم این خسر رطب و ازا جفه، آیا رطب وقتی که خشکیده ناقص نمیشه وزنن و حجمن؟ قالون ام، قال فلا، جایز نیست، رباست. از این اصولیین ما از علامه حلی به بعد، من اولین کتاب اصولی که این مثال رو دیدم در کلام علامه بوده در همون نهایه، ایشون دارد که این از قبیل تلقی ملاک قطعی است. یعنی از این لای حضرت و سؤال حضرت که فرمود این قصر رتب و ازا جفه، فهمیده می شود که کل مکیر او موزون که مثل اینه به مثل باشد جایز چی آقا؟ نیست، تفاوت داشته باشد در وزن. چون شما اول که مرطوب هست رتب با تم تم خیلی می شد خشکه، بعد این رتب یه ذره می شه، وقتی که خشکیده یک سوم اون تم می شه، با هم دیگه خانه‌ای چی آقا؟ نداره. فلزا هر دو مکیل موزون هستن، تا این خوشیده میشه تمر. تعجب فرمودید، خب شما اینجا از یک جنسن، متماثلن، مکیلن یا موزونن و مثل نمثلن چی آقا شد. فلزا از این فهمیده میشد که اون ملاک اصلی که این حرمت بی که داخل مستقره تحقق پیدا میکنه و ملاک اصلی ربا، همین بی المکیل و الموزون مثلین چی آقا؟ به مثلین، موضوع اصلی اونه. این در واقع از این سیاق استفاده کردن، هیچ تصریح نشده با از این دلالت تنبیه و سؤال حضرت، این روایت کسریه در این که موضوع ربا نه رتب هست نه تم. موضوع ربا بیع المکیل و الموضوع مثلین به مثلین هست و مثلین به مثل. خب خلاصه جا انواع استدلالات دیگری که قرینه عقلیت، اینجا عقلیه حالا نبوده، وجدانیه بوده، توجه فرمود چون این به خشکه با یک سوم یه نصف اندازه گو بشد، این امر وجدانی یا امر وجدانی، قرینه وجدانیه یا قرینه عقلیه، وقت قرینه قطعیه باشد که موضوع اون حکم چیز دیگری هست که از این خطاب فهمیده میشد. لذا از کلام ایشون از کردیم چهار قسم استفاده میشد. اون قسم اول رو ما اشکال کردیم، گفتیم اون قسم اول در کلام ایشون که دارد که النص على علت الحكم كلام محقق اینه و تعلیقی علیها مطلقا یوجب ثبوت الحكم ان ثبتت العله، نص بر علت موجب ثبوت حکمت، یعنی حکم دار مدار کنه منصوص العله است. کقولی الزنا یوجب الحد و سرقه توجب القتل، ما این رو گفتیم که این رو تسمیه کردن به منصوص العله درش خفاس مشکله، برای اینکه این از زنا یوجب الحد در واقع اون زنا موضوعه و این حد چی است؟ آقا حکم میشه، مثل اینکه که از زانیت و زانیه فجدید کل واحد من همت جده، این از زنا یوجب الحد اینجور نیست، این تعبیر، این تعبیر مثل موضوعی است حکمی. فلذا این رو درسته که حکم دار مدار این موضوع هست، اما کل موضوع این الحکم و یدور و مداره و نفیان و چی آقا؟ اثباتن. خب بعد دیگه اون موضوع دیگه بله کل مسلم نه اون مسبوق به تعدیله، منصوص الله است چون مسبوق به تعدیله، دقت کنید میاد در کلام ایشون، دقت کنید آقا. پس فقط این کلام که از زنا یوجب الحد، از سرقه توجب چی آقا؟ قتل. این مثل این که بگی آقا از زانیت و زانی فجدید کل واحد من همت جلده، از سارق و سارقه فقط او ایدی هما. حالا من حرفم اینه که تعبیر به منصوص الله به این کردن خفا داره فقط. خب حالا اصل مطلبشون درسته، دارمدار هست قطعا هم اینطوره. بله بعد دارد که اما اذا حکم فی شیء به حکم، یعنی در یک قضیه شارع حکم کرده، موضوع داره محمول داره، توجه فرمونده حکم کرده، خب ثم نص علی علتی، گفته الربا حرامون لانه یوجب ترک تجارت، لانه یوجب ترک استناء المعروف، اینطوری اول گفته حرامون بعد لانه آورده اینجا داره ایشون، اینجا این تعدید دو قسم کرده الان. فان نص مع ذلك على تعدیته وجب، مثل اینکه الخمر حرامون لانه مسکر تعدید کرده بعد تصریح به تعدی هم دارد و کل مسکرن حرام، این منصوص الله است. و این لم ینسه لم یجب تعدیت الحکم، اما اگه تنسیس نکنه اینجا به مجرد این تعدیل نمیشه تعدیه بکنه، توجه فرمودی، چون ما در باب مسکر میدونیم تعدیل اومده، لذا اون لعنه و مسکر رو منصوص الله میگیریم. ایشون میگه چون در نص اومده کل مسکرن حرام، اتفاق فرمودی این بعده الا مع القول بكون القياس حجتن، اگر اونجا کسی تعدیه بکنه داخل در قیاس محرم میشه، یعنی بگه آقا این چه تعدیل شده هر چی این علت باشه حکم هست، نه اینجور نیست آقا، این داخل در قیاس محرم چون ظنیه. اون وقت چرا علتش اینه؟ گفتن علتش اینه که چون احتمال و خصوصیت میدی، لا تأکل الرمان لأنه حامض، خب احتمال میدید که خود این رمان غموزتش یه خصوصیتی داشته باشد، نه اینکه هر حامضی روشار من کرده باشد، این احتمال چون هست لذا قطع حاصل نمیشد که تمام ملاک صرف غموزت است. التفات فرمود این مطلب رو، ها سرش اینه. بعد دارد که مثال او اذا قال الخمر حرام لانه مسکر فانه یحتمل ان یکون تحریم معلنا به اسکار مطلقا و یحتمل ان یکون معلنا به اسکار خم، همین از کردیم لا تکل رمان لعنه و حامز دیگه، اینجا هم لا تشرب الخم لعنه و مسکرون، خب اینجا ممکنه که اسکار خود خم به یک درجه ای از اسکار باشد که عقل را زایل بکند، هر مسکری اینجور چی آقا نباشد، حشیش و بنگ و امثال هم تجه فرمودی نباشه، چون این احتمال رو میدیم لذا نمیتونیم تعدیل کنیم، ولی شارع اینجا تصریح به تعدیل کرده و مع احتمال لا یعلم وجوب تعدیه، علم حاصل نمیشد که ما تعدیه علمی داشته باشیم، تعدیه زن نمیشد و این قیاس زن نمیشه. این حاصل کلام ایشون هست. نتیجه کلام این شد که منصوص العله یا باید به چه نحو باشد؟ به نحو تصریح در تعدیه باشد از نظر ما که همین که ایشون گفته، یا اینکه اون قسم چهارم، قسم چهارم اینجا آورده ایشون بعد از سطری چند سطر گفته فان الشارع علی العله تعلیل کرده و کان هناکه، یعنی تصریح به تعدیه نکرده، و کان هناکه شاهد حال یدل علی سقوط اعتبار ما ادا تلک العله فی ثبوت الحکم جاز تعدیه الحکم و کان ذلک برهانا، همون شاهد حال، همون قرینه قطعی اگر قائم باشد که این تعدیدی که در خطاب اومده هیچ خصوصیت دیگری غیر از این علت نمیتونه دخل در نوک داشته باشه، یا به قرینه عقلی قطعی به قطع میرسیم، یا به قرینه شهادت وجدانی که مثال زدن به قطع میرسیم. خلاصه کلام این است که شاهد حال قطعی باشه، این برهان میشه، چون علم حجته، نه اینکه شخص شما بو، نه هر عاقلی قطع پیدا بکند، هر اهل عرف این قطع رو پیدا بکند، مقصود اینه. تجه فرمودید این، پس این دو قسم رو ما واشون قبول داریم، اولیش هم قبول داریم، اما در تسمیه به منصوص العله و تعلیق اونجا مقداری گفتیم خفاست و اونجا اشبه به ذکر موضوع است و حکم اتفاق فرمودید این. خب تا اینجا نکته بعدی رو من عرض بکنم این است که آقا تعلیلاتی که در خطابات شهر کلن وارد شده است یا تعبدی است یا غیر تعبدی، اونایی که تعلیلات کلن عموم داره، آقا یکی از عمومات عموم تعلیله، یکی از عمومات یا اطلاقات، عموم یا اطلاق چی هست آقا؟ تعلیل. یعنی چی؟ یعنی هر جایی که این تعلیل باشد اون حکم علت باشد، اون حکم چی آقا؟ هست. مقصود ما منصوص العله است، توجه فرمودی؟ این حالا این مثل یه خطابی میموند که موضوعش ذکر بشد و حکمش هم ذکر بشد به نحو مطلق. خطاب عام نداریم ما، خطاب مطلق نداریم. خب منصوص العله که تعلیل شده است به علتی که این حکم دار مدار این موضوع هست، این غایت مدلولش مثل یه خطاب عام میمونه که موضوع ذکر شده حکمش معقیبش، یک مطلق ذکر شده حکم دنبالش، غایت و مدلولش مثل خطاب عامه و کل عام و مطلق قابل للتخصیص. اما اینا در تعلیلات تعبدیه که اعتباریه، اینا قابل تخصیصه چون غایتش مثل همون خطاب عام میمونه، توقیفی. عمومات مطلقات چی آقا؟ توقیفی. توجه فرمودید؟ اما اگر چنانچه توقیفی نباشه، تعبدی نباشه، عقلی باشه، ارشاد و یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، این ارشاد و حکم عقله، این قابل تخصیص چی آقا؟ نیست. تمام تعلیلاتی که در باب طب وارد شده، روایات طبی اتم اشمر بخونی، صدها روایات هست از تعلیل فرمود چون این مرض میاره، چون اون مرض میاره، اینا قابل تخصیص چی آقا؟ نداره. خصوصیت تکوینیه، قابل تخصیص چی آقا؟ نداره. پس اینم نکته ایست که من عرض کردم دیگه، خیال میکنم بیش از این خیلی شما رو خسته کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.